على أحد من أولياء
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. بنده آرش داراوی به اتفاق همکارانم بخش خبری ساعت 20 رادیو معارف را به آگاهی شما میرسانم. دبیر کل حزب الله لبنان بر استقلال تصمیم گیری داخلی این کشور تأکید کرد و گفت مسائل لبنان هیچ ارتباطی به آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارد. شیخ نعیم قاسم در مراسم بزرگداشت علمای شهید راه قدس که در مرقد شهید سید حسن نصرالله برگزار شد اعلام کرد که مسائل داخلی لبنان از جمله اختلافات سیاسی، راهبرد دفاعی و موضوع سلاح مقاومت به خود لبنانی‌ها مرتبط است و هیچ ارتباطی با آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارد. وی با تأکید بر همکاری با دولت لبنان برای پایان دادن به تجاوزات هشدار داد که هدف دشمن فراتر از خلع سلاح مقاومت است. رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان گفت رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید برای ثبات منطقه به شمار می رود. ترکی الفیصل در نشست مؤسسه میلکن برای خاورمیانه و آفریقا با اشاره به حملات مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه و سوریه گفت رژیم صهیونیستی قطعاً مشکل ساز است و آمریکا باید آن را مهار کند. این دیپلمات سعودی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به مذاکره کنندگان حماس در دوحه که در حال بررسی طرح‌های پیشنهادی آتش‌بس در غزه بودند گفت این یک علامت هشدار بود که نشان می‌دهد شورای همکاری خلیج فارس باید برای دفاع از خود متحد شوند. طرح آمریکایی برای ضربه زدن به گروه‌های مقاومت در عراق ناکام ماند. انتشار تصمیم مسدودسازی دارایی‌های حزب الله و انصار الله یمن در ماهنامه رسمی الوقائع عراق موجی از واکنش‌های تند سیاسی و رسانه‌ای در بغداد به همراه داشت. خیابان‌های پایتخت عراق بامداد امروز شاهد حرکت کاروان‌های خودرویی عظیمی بود که با برافراشتن پرچم‌های حزب الله لبنان و انصار الله یمن همبستگی مردمی را با گروه‌های مقاومت اعلام کردند.
بتنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين نشر في جريدة الوقائع العراقية
در پی فشارهای سیاسی و رسانه‌ای کمیته مسدودسازی دارایی‌های گروه‌های تروریستی در عراق با صدور بیانیه‌ای توضیحی اعلام کرد. بخشی از این فهرست اشتباهاً و پیش از بازبینی نهایی منتشر شده بود و موافقت عراق صرفاً شامل مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با داعش و القاعده بوده است. این کمیته تأکید کرد نام حزب الله لبنان و جنبش انصار الله یمن از این فهرست حذف خواهد شد.
هدف از این اقدام راضی کردن طرف آمریکایی است. متاسفانه برخی جریان‌ها برخلاف سیاست‌های داخلی کشور عمل می‌کنند، اما موضع سیاسی و مردمی همواره حامی محور مقاومت است. ما تحت هیچ فشاری از حمایت خود از مقاومت دست نخواهیم کشید.
با افزایش حساسیت ها نخست وزیر عراق هم در اطلاعیه فوری دستور انجام تحقیق درباره این خطا را صادر کرده. دولت عراق در این اطلاعیه بار دیگر تأکید کرده مواضع سیاسی و انسانی دولت عراق در حمایت از لبنان و فلسطین و گروه های مقاومت اصولی ثابت و غیر قابل معامله است. در نهایت با انتشار توضیحات رسمی و وعده اصلاح فهرست، دولت عراق عملاً از اجرای طرح تحریم مالی گروه‌های مقاومت عقب نشینی کرده و پرونده جنجالی مصوبه 61 پیش از آنکه به بحرانی سیاسی تبدیل شود، بسته شد. به این ترتیب بحران در حال شکل‌گیری پیش از آنکه به اوج برسد متوقف شد و افکار عمومی بار دیگر ثابت کرده در خصوص گروه‌های مقاومت هیچ تصمیمی بدون همراهی مردم دوام نخواهد یافت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه خبرها. تحریم رژیم صهیونیستی این بار در عرصه هنر. کشورهای اسپانیا، ایرلند، هلند، اسلوونی و ایسلند اعلام کردند در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی در مسابقات یوروویژن در این مسابقه شرکت نخواهند کرد و آن را تحریم می کنند. معترضان شیوه تصمیم گیری برای حضور رژیم صهیونیستی این رژیم در این مسابقات را ناعادلانه دانستند. صاحب نظران در اروپا میگویند آشکار شده عمق جنایات و نسل‌کشی در غزه باعث نفرت مردم و فعالان فرهنگی ورزشی اروپا از رژیم صهیونیستی شده است. نتایج یک پژوهش جدید در بریتانیا نشان می‌دهد جنگ غزه گرایش شهروندان این کشور به اسلام را بیشتر کرده است. بر اساس مطالعه مؤسسه تأثیر ایمان در زندگی در بریتانیا، درگیری‌های جهانی از جمله جنگ علیه غزه نقش محرک قابل توجه در گرایش شهروندان به اسلام داشته است. این یافته‌ها گزارش‌های رسانه‌ای پیشین درباره افزایش اسلام‌آوری پس از جنگ اخیر غزه را تایید می‌کند. در این پژوهش که نظرات نزدیک به 2800 نفر را بررسی کرده، مشخص شد 20% از تازه مسلمانان درگیری‌های جهانی را دلیل اصلی پذیرش اسلام دانستند. پلیس لستر انگلیس لباس و روسری مخصوصی را برای نیروهای زن مسلمان خود طراحی کرده است. این روسری به گونه‌ای ساخته شده که در صورت کشیده شدن در حین عملیات بخش پایینی آن به راحتی جدا می‌شود تا ایمنی افسر حفظ شود. ابتکار این طرح توسط یک افسر پلیس مطرح شد و اکنون به مرحله اجرا رسیده است. افسران مسلمان از این طرح استقبال کردند و آن را عاملی برای تشویق زنان مسلمان به پیوستن به پلیس می‌دانند. مسجد مرکزی شهر کلن آلمان علاوه بر برگزاری نمازهای جماعت و مراسمهای مذهبی، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی گسترده ای را نیز ارائه می‌دهد. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به کلاس‌های زبان، دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف اسلامی و فرهنگی و نمایشگاه‌ها و همایش‌های مختلف اشاره کرد.
مسجد مرکزی شهر کلن، مسجدی که به همت مسلمانان به ویژه چند تاجر مسلمان ترک تبار ساخته شده است. ثابت از زهران، گزارشگر شبکه خبری الجزیره در شهر کلن درباره این مسجد میگوید:
احد اجمل مساجد اوروبا هو مسجد کلونیا فی المانیا.
یکی از زیباترین مساجد اروپا مسجد مرکزی شهر کلن است. این بنای زیبا در سال 2017 با حضور تعداد زیادی از شهروندان مسلمان افتتاح شد. الهام گرفتن از نمادهای اسلامی در ساخت این مسجد و استفاده از رنگ آبی فیروزه‌ای جذابیت خاصی به آن بخشیده است.
مسجد مرکزی کلن 2500 متر مربع وسعت دارد و حدود 3500 نفر می توانند در آن حضور پیدا کنند. تنها مأذنه این مسجد 55 متر ارتفاع دارد. دکتر هشام عبدالثانی، کارشناس میراث فرهنگی در کلن:
او اعتبر هذا ذو حضاره و تاریخ.
این مسجد به نوعی تاریخ و فرهنگ اسلام و مسلمانان را به نمایش گذاشته است. معماری زیبا و طراحی داخلی هوشمندانه معنویت خاصی به این مسجد داده است. شاید عجیب باشد، اما از 8 سال گذشته که این مسجد افتتاح شده، حضور غیر مسلمانان آلمانی در مراکز و مجموعه های اسلامی به ویژه در خود این مسجد برای دانستن درباره دین اسلام چند برابر شده است.
شهر کلن آلمان اساساً یک شهر مسیحی نشین است. در نتیجه برخی از جریان‌های ضد اسلامی، ساخت مسجدی زیبا و چشم نواز در مرکز این شهر را اقدامی مهم برای ترویج و تبلیغ دین اسلام می‌دانند. امروزه در کشور آلمان حدود 5 میلیون نفر شهروند مسلمان زندگی می‌کنند.
همچنان با بخش خبری جهان اسلام همراه هستید. راه اندازی شبکه عبری زبان پرس تیوی توسط ایران موجی از تحلیل و واکنش در رسانه‌های رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. این اقدام که با تمرکز اولیه بر شبکه‌های اجتماعی آغاز شده، تأثیرگذاری بی‌واسطه بر افکار عمومی عبری زبان و ارائه روایت مستقیم ایران را دنبال می‌کند. رسانه‌های صهیونیست از این اقدام به عنوان اقدامی استراتژیک در جنگ روایت‌ها یاد کردند. تحلیلگران راه اندازی این شبکه را پاسخی به تبلیغات رسانه‌ای رژیم صهیونیستی ارزیابی کردند. واکنش کاربران در فضای مجازی نیز حاکی از اقبال نسبی به این شبکه است. خوش‌سالی‌های طولانی و کاهش ذخایر آبی بحران آب را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های ملی پاکستان تبدیل کرده است. بیش از 60% ذخایر آبی این کشور در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند و مناطق زیادی هنوز با کمبود شدید آب شرب مواجه هستند. در مناطقی از پاکستان مردم مجبورند مسافت‌های طولانی برای دسترسی به آب طی کنند و صنایع و نیروگاه‌ها نیز با تهدید کمبود آب مواجه هستند.
پاکستان امروز با یک تناقض خطرناک مواجه است. از یک سو خشکسالی‌های طولانی و کاهش ذخایر آبی و از سوی دیگر بارش‌های فصلی شدید و سیلاب‌های ویرانگر. بر اساس گزارش‌ها بیش از 60% ذخایر آبی این کشور در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند و مناطق زیادی هنوز با کمبود شدید آب شرب مواجه هستند.
پاکستان می سلاب
ما در کشور ما نیاز فوری به برنامه‌ریزی و ذخیره کردن آب‌های بارندگی و سیلاب داریم، زیرا در سال‌های گذشته با وجود بارندگی زیاد بسیاری از مناطق با بحران کمبود آب مواجه هستند.
کارشناسان محیط زیست می‌گویند این وضعیت نتیجه تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکافی منابع آب است. پاکستان قادر نیست بارش‌های شدید را ذخیره کند و در عین حال با کمبود منابع در فصول خشک روبروست.
پاکستان می‌سمجتیم
متأسفانه پاکستان در فهرست کشورهایی قرار داره که بیشترین آسیب رو از تغییرات اقلیمی دیده. از یک سو سیلاب‌های غیر قابل پیش‌بینی و از سوی دیگه خشکسالی در بسیاری از مناطق. ما در حال برنامه‌ریزی جهت غلبه بر این موضوع هستیم، اما بدون همکاری همگانی این بحران ادامه خواهد داشت.
مسئولان تأکید می‌کنند سرمایه‌گذاری در صدها شبکه‌های آبیاری و مدرن و آموزش عمومی برای صرفه‌جویی در مصرف تنها راه مقابله با این بحران است.
مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
همایش بین‌المللی مناسبات فرهنگی ایران با شرق آسیا در قم برگزار می‌شود. معاون پژوهش جامعه المصطفی گفت آیین اختتامیه همایش بین المللی مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با شرق آسیا 16 آذر با حضور اندیشمندان و صاحب نظران برجسته از کشورهای مختلف جهان در مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی جامعه المصطفی در قم برگزار خواهد شد.
همایش بین المللی مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با کشورهای شرق آسیا 16 آذر ماه در قم برگزار می شود.
140 مقاله تخصصی به 5 زبان به دبیرخانه واصل شد. خب مقالات بیشتر بود، اما 140 مقاله پذیرفته شد و در قالب کتاب چکیده مقالات و همچنین مجموع مقالات منتشر خواهد شد. در روز اختتامیه ما در قالب چند پنل تخصصی زبان، مقالات فارسی، مقالات عربی و مقالات انگلیسی و سایر زبان‌ها توسط مقالات برتر ارائه خواهد شد.
در راستای این همایش بین المللی بیش از 60 پیشنشست نیز برگزار شده است. آقای قربانپور دبیر اجرایی همایش:
توفیق داشتیم در طول یک سال و دو ماهی که همایش آغاز شد بیش از 60 پیشنشست علمی که در هر پیشنشست دو سخنران، این بالغ بر 120 موضوع تخصصی هم توسط اندیشمندان ایرانی و کشورهای منطقه شرق آسیا به 8 زبان پیشنشست ها برگزار شد.
و ما محورهای همایش مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با کشورهای شرق آسیا از زبان حجت الاسلام مطهری دبیر علمی همایش:
خب 3 تا محور اصلی زبان، فرهنگ و تمدن بوده، منتها در ذیل هر کدوم از اینها ما باز یک محورهای فرعی رو در نظر گرفتیم. مثلا در حوزه زبانی بحث آموزش در کشورهای دیگه و در کشور ما این به عنوان یک محور اصلی بوده. در بحث فرهنگی، بحث فرهنگ بانوان چه به لحاظ مثلا آداب و رسوم اجتماعی یا پوشش یا نقش آفرینی اجتماعیشون مد نظر بوده. در حوزه های تمدنی هم باز محورهایی رو داشتیم، مثل مثلا فرض کنید بحث مراکز علمی که خب یک دامنه زمانی گسترده تری رو دارن، بحث ترجمه آثار از ادبیات فارسی به زبانهای دیگه یا از زبانهای دیگه به فارسی. این مجموعه این مسائل بوده. ولی خب مثلا به فضای مجازی، نقش آفرینی رسانه ها در کشورهای مختلف و این محورها هم توجه بوده.
همایش بین المللی مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با کشورهای شرق آسیا یک شنبه از ساعت 8 تا 12 میزبان محققان داخلی و خارجی در مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خواهد بود.
و کتاب محرمانه های زنانه، رازهای زندگی زن موفق با رویکردی دینی و تربیتی در مالزی رونمایی شد. این کتاب که به قلم حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون نگاشته شده تاکنون به زبانهای انگلیسی، روسی، اردو و هندی ترجمه و در نمایشگاه بین المللی کوالالامپور با استقبال مالزیایی ها مواجه شده است. در این کتاب رازهای زندگی زن موفق با بهره‌گیری از آیات و روایات معصومین علیهم السلام تبیین شده و در اختیار مخاطبان به ویژه بانوان قرار گرفته است. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. با آگاهی شما میرسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 13 دقیقه خواهد بود. سپاس از همراهی شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. جمعه شب زیبایی رو براتون آرزو می‌کنم. امیدوارم تا این لحظه از روز جمعه بر شما خوب و خوش گذشته باشه و ساعت‌های قشنگ‌تری هم در پیش داشته باشید در این شب سرد پاییزی که خیلی از شهرهای کشورمون سرما حکم فرما شده، اما بارش باران اونطور که انتظار داشتیم تا این فصل و تا این روز سال بر ما بباره نه اتفاق نیفتاده. از خداوند متعال می‌خوایم که ما رو از رحمت خودش بی نصیب نگذاره و بر کودکان ما، بر خانواده های ما و بر کشور عزیزمون رحم کنه و بارش باران رو بر ما نازل کنه. انشالله در خدمت شما هستیم و ادامه میدیم برنامه های رادیو معارف رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
سوار بر اسبی اسیر میتازم گلستان را،
دخترکان میبینم که رج به رج قالی میبافند و نقش قالی میخوانند.
اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر و مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن
میرسد هر لحظه بوی کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوش ونوش و هفت سنگ بچگی می‌گذرانند. اسبم شیهه می‌کشد و بر ساحل دریا یال‌هایش را در باد می‌رقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
ایران جان، گلستان ایران. ایران
11 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن، مار نادار ننای آسمون، چرخ شلوار ده پشت سر خدار، چکه من زنبان نره ملای مباد. هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن.
بله، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در یک حرکت پسندیده امسال به شهرها و استانهای مختلف کشور سفر میکنه و یک هفته مهمون این عزیزان میشه در اقصانقاط کشور عزیزمون. از فرهنگشون، از هنرشون، از آداب و سننشون، از که اون اقوامی که اونجا حضور دارن صحبت میکنه و انشالله از فردا شنبه مهمان استان گلستان خواهند شد. همه مردم ایران به واسطه صدا و سیما و شبکه‌های مختلفی که گزارش‌ها و برنامه‌های خودشون رو از این استان زیبا تقدیمتون می‌کنند. استان گلستان سرزمین سرشار از زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی که در شمال ایران هست، جایی بین جنگل‌های هیرکانی، پهنه نیلگون دریای خزر و دشت‌های گسترده ترکمن صحرا. این واقعا این استان، اونهایی که سفر کردند از این مسیر به مشهد مقدس مشرف شدند میدونن یه طبیعت زیبا و منحصر به فردی داره و بخش ارزشمندی از جنگل‌های کشور عزیزمون در این استان قرار گرفته. جنگل گلستان که نخستین پارک ملی ایران هست و نماد محافظت از زیستگونه های کمیاب جنگل گلستان، جنگل ملی گلستان، و علاوه بر این طبیعت شگفت‌انگیز، آثار فرهنگی بسیار زیبا و منحصر به فردی هم در استان گلستان جای داره که اگر به امید خدا از فردا شنبه 16 آذر ماه همراه دوستان ما 15 آذر ماه با شبکه‌های مختلف صدا و سیما همراه باشید، با این جاذبه‌ها بیش از پیش آشنا میشید. ممنون از اینکه کنارمون هستید. برنامه‌های رادیو معارف رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراهی می‌کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا روی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا نقطه آی آر بارگذاری شده. این نرم افزار هم امکانات خیلی خوبی رو در اختیارتون قرار میده، از جمله اینکه میتونید در هر ساعتی از شبانه روز برنامه‌های رادیو معارف رو بشنوید به صورت زنده و همچنین به بایگانی برنامه‌ها هم دسترسی داشته باشید. ادامه میدیم برنامه‌ها رو با شنیدن حدیث آفتاب و سخنان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در دیدار ایشون با مدیران و کارکنان سازمان صدا و سیما در تاریخ 9 اسفند ماه سال 1362.
گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناکو، گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناکو، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. این دستگاه تبلیغاتی در زمان سابق به طوری فاسد بود که تبدیلش را به یک وضع سالم مجاهدات زیاد لازم دارد، و من از مجاهداتی که در این راه کردند آیان و به حمد الله بسیار هم عمل شده است تشکر میکنم، لکن ما نباید اکتفا کنیم به اون چیزی که داریم، باید کوشش کنیم به این که اون چیزهایی که نداریم تحصیل کنیم. ما نباید در تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع بشیم و در تحت تأثیر هیچ تبلیغاتی در عالم واقع بشیم. ما باید در همه امور مستقل باشیم و خودمون کار کنیم، توقع نداشته باشیم که خارج برای ما کار بکنند. خارجها همه الان در صدرند که کارشکنی بکنند، برای ما کار نمی کنند. سابق هم همین طور بوده است، منتها به صورت اینکه برای ایران میخوان کار بکنند، ایران را به دام کشیدند و اون کردند که همه دیدید. این دستگاه صدا و سیما امروز وضعی دارد که مسئولیت شما آقایان را خیلی زیاد میکند. سابق تبلیغات عبارت از این بود که اهل منبر یا علما در همون محل محدودی که داشتن، در مسجدی که داشتن، میرفتند و برای یک چند نفری یا یک عده‌ای صحبت میکردند و ارشاد میکردند. امروز این دستگاه در همه کشور پخش شده است و از رادیو گمان ندارم که قشری باشند که محروم باشند، همه گوش میکنند، حتی اونهایی که در صحرا دارن زراعت میکنن رادیو هم گوش میکنن و سیما را هم همونطوری که گفتید توسعش زیاد شده است و علاوه بر این دستگاه خصوصا رادیو در خارج از کشور بسیار گسترده است. بنابراین می تواند این دستگاه با اندک انحرافی میلیون ها مردم را منحرف کند و با اندک اشتباهی میلیون ها مردم را به اشتباه بندازد و می تواند که اگر چنانچه انشاءالله 100% در راه ارشاد و در راه اسلام شد میلیون ها جمعیت را صدها میلیون جمعیت را هدایت کند. بنابراین یک دستگاهی است این که نباید ما این را کم بشموریم، دستگاهی است که با صحت او بسیاری از مردم در داخل و خارج صحیح میشن و با فساد او فاسد میشن. از اون طرف مسئولیت بسیار است و از اون طرف که راه ارشاد است ارزش زیاد است. همونطوری که ارزش دارد این دستگاه برای اسلام و جمهوری اسلامی، اسلام از این میخواد که بهره برداری زیاد در راه اسلام بشه، تبلیغات زیاد در راه اسلام بشه. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به اکثر کشورها، به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند. امروز دارند همه گروه هایی که در خارج هستند، چه تبلیغات رادیو تلویزیونیشون و چه تبلیغات از راه مطبوعاتشون، دارند با اسلام معارضه می کنند. مسئله ایران نیست. اگر تنها مسئله ایران بود چندان اهمیت نداشت، اما مقابله با اسلام است نه مقابله با ایران است. منتها اینها چون فهمیدن که اون چیزی که در ایران واقع شده است اون این است که اسلام را به اون طوری که هست نه به اون طوری که غربی ها معرفی می کردند، حالا هم باز منحرفی معرفی می کنن، اسلام را اونطوری که هست معرفی کنن، اونطوری که هست پیاده کنن، اونطوری که هست به خارج ارائه بدن. این یه خطر بسیار عظیمی است برای قدرت های بزرگ. چنانچه ملاحظه می کنید که با تصریح می گن که اسلام یه خطری است و صحیح هم می گن. نسبت به اشخاص فاسد خطر دارد اسلام، نسبت به چپاولگرها، نسبت به دزدها، نسبت به زورگوها اسلام خطر است. اما اسلام میخواد که اینطور مسائل در دنیا نباشد. اسلام میخواد که همه در آرامش باشند، همه در صلاح باشند. و ما که میگیم اسلام را میخواهیم صادر کنیم، معناش این نیست که ما سوار طیاره بشیم و بریزیم به ممالک دیگر یا همچی چیزی. نه ما گفتیم و نه ما میتوانیم، اما اون که ما میتوانیم این است که میتوانیم به وسیله دستگاه هایی که داریم، به وسیله همین صدا و سیما، به وسیله مطبوعات، به وسیله گروه هایی که در خارج میرن، اسلام را اونطوری که هست معرفی کنیم اگر اون طوری که هست معرفی بشد مورد قبول همه خواهد شد. بشر به فطرتش یک فطرت سالم است، اگر یک چیزی را القا بکنند روی فطرت سالم خودش قبول میکنند و قدرتمندها از همین معنا میترسند.